أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صل على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. الدرس السادس و ستون، جلسه 66 در مباحثه اصول. در بحث اوامر بودیم و در فصل اول که دلالت و مادت الامر، که معنی ماده امر رو همزه میم را رو بیان کردیم و سپس چه لغتن چه اصطلاحن اعتبار العلو او الاستعلا او هما معن رو بیان کردیم در اونجا، همینطور رسیدیم به دلالت این امر، ماده امر، علل وجوب، که آیا این ماده امر دلالت بر طلب الزامی می کند یا بر طلب ندبی می کند یا اشتراک معنوی است علی مطلق طلب که له فردان، دو تا فرد وجود داره، یکی طلب ندبی، یکی هم طلب ایجابی و وجوبی. اگر نظرتون باشه جلسه گذشته بیان کردیم، گفتیم که چند دو قول معروف وجود داره، چند احتمال برشمردیم و دو تا از اینها قائل دارد. یکیش قول مشهور است که امر به مادتهی دلالت می کند، علی طلب الالزامی، بر وجوب دلالت می کند، و هو القول المشهور، این قول مشهور. قول مشهور هم سه دلیل بیان شد از زبان صاحب کفایه و سه مؤید هم براش ذکر فرمودن. این رو بیان کردیم دیروز، اما بقیه باقی مان قول غیر مشهور، قول مخالفین که قائلن بر این که اشتراک معنوی وجود دارد، الامر به مادتهی یدل علی مطلق طلب لا علی الوجوب ولا علی الندب. علی مطلق طلب، که مطلق طلب مشترک معنوی بین طلب الالزامی و طلب الاستحبابی، که له فردان، دو تا فرد وجود داره در واقع. خب این قول، قول مخالفین مشهور است. اما دلیل اینها چیست؟ اینها هم دلیل بیان فرمودن. خب البته این قبل از دلیل نکته هم عرض بکنم، واضح هست البته، فقط از باب یادآوری، این که وقتی میگیم مشترک معنوی هست، اشتراک معنوی دو تا فرد دارد، اون و هر کدام از این دو فردش تعین و تشخصش حتما لازم است بالقرینه باشد، باید با قرینه. این که آیا این مطلق الطلب مراد مولا در امر اینجا چیه، مرادش آیا طلب الزامی است یا طلب ندبی است، این حتما باید بشه با قرینه باشد، بدون قرینه شدنی نیست. خب دلیل و ادله این قائلین به قول خلاف مشهور که دلالت بکند بر مطلق طلب علی سبیل الاشتراک المعنوی، دلیلشون چی است؟ اینها هم سه دلیل ذکر کردن، سه دلیل ذکر کردن در اینجا، که این سه دلیل رو بهش توجه میدیم. صاحب کفایه هم این سه دلیل رو ذکر کرده، ما هم این سه دلیل رو به طور خلاصه بیان میکنیم. اول الدلیل الاول، اولین دلیل صحت تقسیم امر است به وجوبی و استحبابی. اولین دلیل صحت تقسیم امر به امر وجوبی و امر استحبابی است. میفرمایم ولی این که این رو که قبول داریم، امر ینقسم الى الامر الوجوبی و الى الامر الاستحبابی، یعنی ینقسم الامر الى قسمین، امر دو قسم دارد، امر وجوبی و امر استحبابی. میگن این تقسیم صحیحون عند الجميع صحیح است، همه قبول دارن. میگن خب وقتی که یک مقسمی تقسیم میشود به دو قسم، باید مقسم شامل بر دو قسم باشد. اگر گفتید الامر ینقسم الى الوجوب و الى الندب، باید امر حقیقت باشد، اطلاق پیدا کنه هم در ندب هم در وجوب. تأمل فرمودید چه عرض کردم؟ چون مقسم اگر در هر دو قسم شامل بر هر دو قسم نباشد، در یک قسم شامل بشود، اون وقت چی میشه؟ میشه تقسیم الشیء الى نفسه و الى غیره. تأمل فرمودید چه عرض میکنم؟ ما میگیم امر دو قسم دارد، ایجابی ندبی، پس باید امر شامل هر دو این باشه. اگر بگیم امر اختصاص به وجوب دارد، لازم میاد این تقسیم غلط باشه. چرا تقسیم غلط باشه؟ چون وقتی امر رو تقسیم کردیم، بگیم امر در وجوبه، اما تقسیم می شود به وجوب و ندب، میشه تقسیم الشیء الى نفسه و الى غیره، چون وجوب خود امر بود دیگه، وجوب خود امر بود، تقسیم می شود به خودش که وجوبه و به ندب که غیر خودش هست. وقت تقسیم الشیء الى نفسه و الى غیره غلطون عند الجمیع، این غلط است. خب بناءً علی ذلک فرمودن این اصل تقسیم خودش دلیل بر این است که امر دلالت میکنه به مطلق الطلب من الندب والایجاب، باید حتما بر این دلالت بکنه تا این تقسیم تقسیم درستی باشه. استدلال، کیفیت استدلال، اون مسیر منطقیش اینچنین حساب میشود که میگیم آقا عرض کنم محضر شما که امر در مقام تقسیم به دو نوع دو قسم طلب تقسیم میشود. الامر ینقسم الى القسمین، هذا صغر، این صغراست، صغرای ماجراست. کبرای ماجرا چیه؟ کبرای ماجرا اینه که وقتی استعمال شد، بگیم اینطور بگیم، برگردیم اینطور بگیم، بگیم الامر یستعمل فی الطلب الالزامی و فی الطلب الندبی، تقسیم شد استعمالم شد. بناءً علی ذلک میگیم اولی صغراست که استعمال میشود، دومی کبرای ماجرا اینه چی؟ میگیم اصل در استعمال حقیقت است. اصل در استعمال حقیقته. نتیجه این میشود که استعمال الامر فی مطلق طلب من الوجوب و ندب حقیقتون، این میشه نتیجهش. میگه امر برای مطلق طلب وضع شده. این کیفیت استدلال آقایان بود. در اینجا اشکالی ممکن است بر این استدلال انجام بشود و آن اشکال این است که اشکالم اشکال واضحی است، مرحوم صاحب کفایی هم این اشکال رو بیان کرده، و آن این است که بله، ما اصل تقسیم رو ما هم صحیح می دانیم، امر تقسیم شده بر از کنم که دو قسم، امر ندبی و امر استحبابی، در هر دو هم استعمال شده، در هر دو قسم هم استعمال شده استش، ولی کبرای کلیتون اشکال داریم. اشکال در کبرای کلیست، اشکال کبروی صغروی نیست. میگیم از کجا میگیم اصل در استعمال حقیقت است؟ اتفاقا استعمال عام من الحقیقت والمجاز، استعمال حقیقت است، استعمال عام از حقیقت و مجازه. پس کبرای کلی که غلط شد، نتیجه هم می شود غلط. صغرا درسته، امر تقسیم شده به طلب الزامی و غیر الزامی، استعمال هم شده در هر دو مورد، این شکی نیست. اما استعمال اما من الحقیقت و المجاز، استعمال حتما استعمال حقیقی نیست. اینی که اصل و قاعده اولیه استعمال حقیقی باشه این رو قبول نداریم. پس این اشکال از کم در کبرای کلی قضیه هست، پس این استدلال قابل پذیرش نیست. این یک. الدلیل الثانی، دلیل دوم از آقایان مخالفین مشهور این است که می‌فرمایند استعمال ماده امر در کتاب و سنت باز به هر دو قسم طلب استعمال شده. میگن ما که مراجعه میکنیم به کتاب الله، به قرآن، مراجعه میکنیم به سنت پیامبر و روایات حضرات معصومین، میبینیم امر استعمال شده در هر دوی معنا. ان الله یأمر بالعدل والإحسان، در موارد گوناگون هم امر شده به موارد وجوبی، هم امر شده به موارد استحبابی. اینو به وضوح قابل تشخیصه، خوشکی هم نداریم که این چنین انجام شده. این یک، از یک سو. از سوی دیگر وقتی که امر به هر دو نوع وجوب در اینجا استعمال بشود، اینجا امر یدور و مدارف جهات ثلاثه. تعامل بفرمایید، دوباره برمیگردم، میگیم آقا به قرآن و سنت مراجعه میکنیم، میبینیم کلمه امر، ماده امر استعمال شده هم در امر وجوبی، هم در امر چی؟ هم در امر ندبی و استحبابی، هر دو استعمال شده. خب حالا این استعمال چه استعمالیه؟ چطور در دو جا استعمال شده؟ یعنی شده استعمال لفظ فی اکثر من معنا، درست شد؟ خب اینجا در یه بیش از یک معنا استعمال شده، هم در وجوب هم در استحباب. اینجا میگه سه تا احتمال وجود داره. یک، القول به اشتراک لفظی، بگیم این امر وضع شده به عنوان اشتراک لفظی در هر دو معنا. یک بار امر رو وضع کردن برای طلب الزامی، یک بارم وضع کردن برای طلب چی؟ ندبی. این یه راه حل است. وقتی دیدیم امر در هر دو مورد وجوب و استحباب در سنت و در کتاب الله استعمال شده، اولین راهش اینه بگیم چیه؟ بگیم اشتراک لفظیه. یعنی امر به حسب وضع، وضع للطلب الالزامی ثم وضع للطلب غیر الالزامی. این راه اول. راه دوم این است که نه، بگیم مقصود از اینجا که در هر دو استعمال شده، راهش اینه بگیم یکیش حقیقته یکیش مجازه، بگیم در وجوب حقیقته در ند مجازه، یا بالعکس بگیم در ند حقیقته در وجوب مجازه است. راه دوم القول بالحقیقته والمجاز، یعنی استعمال، استعمال یکیش حقیقی یکیش مجازیه. این راه دوم. راه سوم القول به اشتراک المعنوی، قول به اشتراک معنوی است. بگیم نه، اینجا امر وضع شده به یک قدر جامع مشترک بینه ما، وضع الامر، آیا اینکه استعمال شده امر حقیقت در چیه؟ در یک قدر جامع است. اون قدر جامع مشترک است بین وجوب و استحباب که مطلق الطلب باشه. مطلق الطلب قدر جامع بین طلب الزامی و طلب چیه؟ طلب ندبی هستش. این قول اشتراک معنوی است که قابل تطبیق بر هر دوتا هست. مطلق الطلب ایجاب رو هم شامل می شود، ندب رو هم شامل میشه، هر دو رو تطبیق قابل تطبیقه. خب این از سوی دوم. از سوی سوم، نکته سوم اینه که خب حالا امر که دایره شد بین این سه موضوع، اشتراک لفظی، حقیقت و مجاز، اشتراک معنوی، ای منها کدوم یکی از اینها اولویت دارد به سبب دوتایی دیگه؟ اشتراک لفظی، حقیقت و مجاز، اشتراک معنوی. میگه لا شک عند الجميع اذا دار الامر بین الاشتراک لفظی والحقیقت والمجاز والاشتراک المعنوی لا شک بان الاشتراک المعنوی اولا منهما، اشتراک معنوی اولای است حقیقت مجاز و اشتراک لفظیه. چرا؟ چون هم اشتراک لفظی و هم حقیقت و مجاز خلاف اصل است، خلاف اصله، و تا جایی که انسان بتواند خلاف اصل نباید مرتکب بشود. خب بناءً علی ذلک با این استدلال کردم به این که باید قائل به اشتراک معنوی بشیم برای امر در مطلق طلب. اون چه که در استدلال می شود، اشکال بر این استدلال می شود بیان کرد در دلیل دوم، این است که خب در قبلم در مقدمات بحث کفایه، در مقدمات بحث اصول حسب ترتیب کفایه، اونجا هم در باب وضع و در باب اشتراک اونجا اینو بیان کردیم، توضیح دادیم، مفصل بیان کردیم که این ادله این چنینی اینا جز استحسانات چیزی نیست، اینا استحساناتی است که قابلیت استدلال ندارد. اگر بپذیریم میشود ترجیح بلا مرجه. اینی که ما بیام اشتراک معنوی رو بر اشتراک لفظی مقدم بداریم، این میشود ترجیح بلا مرجه، نیاز به دلیل دارد. لذا از کنم محضر شما حسب قول و آقایانی که اشتراک لفظی رو محال میدانند، بله این درسته، اما اونایی که اشتراک لفظی رو محال نمیدانند، ما که قائل شدیم اشتراک لفظی ممکن است و واقع هم شده اگر نظرتون باشه در اون موقع بیان کردیم، لذا اینا جز استحسانات چیز دیگری نیست. این دلیل دوم. اما دلیل الثالث، دلیل سوم، این است که دلیل سوم عنوانش مأمورون بهبودن افعال مستحب است. میفهمم برای این که آقا دلیل سوم اینه که شکی نداریم که برخی از کارها و افعال مندوبه اینها همانند افعال واجبه مأمورون به واقع شدن، یعنی تعلق به الامر، یعنی امر مستحبی است تعلق به الامر، امر بهش تعلق گرفته، ولو این فعل چیه؟ فعل مستحب است. این صغرای قضیه. از سوی دیگر کبرای قضیه اینه که هر چه طاعت الله است، عبادت الله و طاعت الله است، لابد ان یکون مأمورن به، باید مأمورن به باشه، امر بهش تعلق بگیرد. پس گفتیم آقا میبینیم مستحبات در برخی از موارد امرش تعلق گرفته، مأمورون به واقع شده. هر چیزی که طاعت الله باشد اون هم باید مأمورون به واقع بشود. بنا انعلاز و نتیجه پس افعال مستحبم چی هست؟ اینا مأمورون به هستن و طاعت الله هستن، مأمورون به هستن و چی هست؟ و طاعت الله هستن. خب امر تعلق گرفته به مستحبات و این مستحبات هم شده طاعت الله، پس یکی از معانی حقیقی امر چی است؟ همین استعمال در مستحبات و در افعال مندوب استش. خب این هم دلیل سوم. باز اشکال این دلیلم به نظر میاد اشکال واضحی است، و اشکال واضح اینه که ما سوال میکنم ازتون، میگیم آقا این که میگید مأمورون به واقع شده افعال مندوبه، مقصودتون چیه؟ مقصودتون اینه که امر به معنای حقیقیش تعلق گرفته؟ معنای حقیقی هم گفتیم وجوبه، در وجوب است. حالا آیا به معنای حقیقی تعلق گرفته یا معنای عام از حقیقت و مجاز تعلق گرفته؟ اینی که امر تعلق گرفته به مندوب افعال مستحبه، مثلا به زیارت امر تعلق گرفته، آقا زور الامام امر تعلق مسئله زیارت، آیا این ام بالمعنى الحقیقی الذي كان يدل على الوجوب، اون معنای حقیقیه که دلالت بر وجوب میکرد، به همون معنا تعلق گرفته یا معنای عامش تعلق گرفته؟ اگر بگیم آقا استعمال شده در اینجا و تعلقش معنای عام است، خب مشکلی نداره. اما اگر معنای حقیقی و وجوبیش بگیم تعلق گرفته، نمیپذیریم، چون ثابت کردیم که از کنم محضر شما امر معنای حقیقیش معنای وجوب است، نه معنای استحباب، شامل استحباب نمی شود، بل استعمال میشه. استعمال در نبض شده و استعمال اهم است از حقیقت و مجاز. این آنچه که تا اینجا بیان کردیم خلاصه استدلال مخالفین مشهور به سه دلیل بود، به سه دلیل در اینجا بیان شد. خب بعد از ذکر اینا ما در این سه دلیل اشکال کردیم، در ادله قائلین به مشهور اشکال اساسی مطرح نکردیم. بناءً علی ذلک مقتضای تحقیق این است که بدون شک، بدون شک امر ظهور دارد در وجوب، در عرض کنم محضر شما طلب الزامی و طلب وجوبی، شکی در این ما نداریم. چرا شک نداریم؟ چون این نکته ثابتون به تبادر، به سبب تبادر. هر امری رو انسان میشنود، ماده امر رو میشنود، اولین چیزی که یه تبادر به ذهنه وجوب است، الزام استش، به سبب تبادر لازمه، واضح است. پس بنابراین امر مقتضای تحقیق این است که ظهور در معنای از کنم وجوب دارد. این ظهورم ظهور عرفی است، به تبادر هم از کنم محضر شما که ثابت است. و ما معتقدیم عمده ترین دلیل مشهورم که میگن دلالت بر وجوب میکنه همین تبادر است. سایر ادله از روایات و آیات اینا همشون مؤیداتن، همشون میتونن مؤید باشن، اما دلیل اساس همون تبادر و از کنم محضر شما ظهور عرفی است. اما امر اگر استعمال در معنای طلب استحبابی شده باشه، این دیگه از باب حقیقت نیست، حتما استعمال اهم است از حقیقت و مجازه و چیزی اون رو ثابت نمی کند. یک مطلب باقی مونده که این قسمت رو تمام کنیم و اون مطلب باقی مونده اشاره ایست دیگه، مطلب توضیحی نیست. و اشاره اینه که گفتیم بقیه هنا شیئون، بقیه هنا شیئون این که خب حالا بعد ان اثبتنا ان الامر به مادتهی یدل على طلب الالزامی و ظهور در طلب الزامی ظهور عرفی داره، یه سوال مطرح میشه، این منشأ ظهور چیه؟ منشأ ظهور چیه؟ چرا ظهور در معنای وجوب دارد؟ آیا بالوضع؟ احتمالات متعددی است. بگیم این وضع شده برای طلب الزامی، پس ظهور در طلب الزامی داره. این منشأ ظهورش وضع ظهور میشه، ظهور وضعی. یا منشأش ظهور اطلاقی است بر پایه مقدمات حکمت، چون مقدمات حکمت تمام است، در مقام بیان بوده، اینجا ظهور پیدا کرده در معنای وجوبی. یا نه، سوم این است، بگیم ظهور انصرافی است بر اثر کثرت استعمال. بگیم اصلش اینه که در وجوب ظهور نداشته، اما در اثر کثرت استعمال ماده ام در معنای وجوب ظهور پیدا کرده در وجوب. این میشه ظهور انصرافی، یعنی انصراف پیدا کرده این امر به معنای وجوبی. یا ظهور تیقنی است، یعنی اسباب قدر متیقن، ما شک داریم، دلالت بر شامل ندم می شود یا شامل وجوب، فقط قدر متیقنش وجوب است. اسباب این هست، این چهارم. یا پنجم بگیم ظهور عقلی است، به حکم عقل، به حکم عقل که عقل حکم می کند. مولا اذا امر عبده یجب علی العبد امتثال امر المولا، این عقل حکم می کند، این ظهور ظهوری به حکم عقل است. از این باب همه اینا، مادامی که عقل میگه، مادامی که مولا ترخیص نکرده، اجازه نداده، شما برات لازم است که امر مولا رو چکار کنی؟ اطاعت و امتثال بکنی. اینا پنج تقریبا ملاک یا پنج منشأ وجود دارد که برخی ها بیان کردن، برخی ها بیان نکردن، اما نکته مهم این است که این منشأ ظهور ثمره عملی ندارد، ثمره عملی ندارد، ثمره علمی داره اما ثمره عملی ندارد. آنچه که فقط خلاصه عرض میکنه که ما معتقد هستیم و مشهورم معتقدن، مشهور اصولیین غالب این هستن که منشأ ظهور منشأ وضعی است، منشأ وضعیه. صاحب کفایه همین رو قائل هستش، اما برخی از آقایان عمده مشهور و متقدمین قالب این اصلا ظهور وضعی است، اما برخی ها از متأخرین قالب این شدن که نه، قالب قول پنجم شدن، در حقیقت گفتن اینجا ظهور به حکم عقله نه به سبب وضع. بعضی ها این مسئله رو از میان متأخرین بیان کردن. به این مقدار کفایت میکنیم و انشاءالله میریم به جهت چهارم بحث. و صلی الله علی محمد و آل محمد.